با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب دوم تواریخ فصل 7. موضوع اصلی این فصل عبارت است از پذیرش معبد از سوی خدا. در فصل قبلی دیدیم که سلیمان معبد را در مراسمی به خدا تقدیم کرد. به پیام سلیمان و دعای عالی او توجه کردیم و در این فصل پاسخ خدا را خواهیم دید. در دوم تواریخ فصل 7 آیه 1 می‌خوانیم: وقتی دعای سلیمان به پایان رسید، از آسمان آتشی فرود آمد و قربانی‌ها را سوزانید و حضور پرجلال خداوند عبادتگاه را پر کرد. با توجه به خروج فصل 40 آیه 34-35، این همان اتفاقی است که برای خیمه عبادت نیز اتفاق افتاد وقتی که موسی ساختن آن را در سفر بیابان تمام کرد. در پایان کار جلال حضور خداوند آن را پر ساخت. خدا معبدی را که سلیمان ساخت میپذیرد. دقت کنید که آتشی از آسمان آمده و قربانی را میسوزاند. این موضوع به این معنی است که داوری خدا بر گناه آمده است. هرچند که معبد زیبا است، ولی خدا آن را به این علت نمیپذیرد. خدا معبد را به خاطر ارزش ثروت فراوان و هزینه‌های زیادی که در آن مصرف شده نمیپذیرد، بلکه پایه اصلی پذیرش معبد به این دلیل است که در واقع به عیسی مسیح اشاره میکند. در حقیقت قربانی او است که معبد را برای خدا قابل پذیرش می سازد. حضور پرجلال خداوند معبد را پر ساخت، همانطور که در آیات پایانی فصل 5 دیدیم، و اکنون نیز آتش آسمانی قربانی سوختنی را سوزانید. این قوم حضور دیدنی خدا را مشاهده می کردند. در عهد جدید در رساله پولس به رومیان او به این سوال پاسخ می دهد که چه کسانی اسرائیلی حقیقی هستند. در این رابطه 8 ویژگی را مشخص می کند که یکی از آنها این است که آنان جلال حضور خدا را داشتند. هیچ قوم و ملت دیگری غیر از قوم اسرائیل حضور دیدنی خدا را مشاهده نکردند. در دوم تواریخ فصل 7 آیه 2-3 می خوانیم: کاهنان نتوانستند وارد معبد بزرگ شوند، زیرا شکوه خداوند معبد بزرگ را در بر گرفته بود. هنگامی که همه مردم اسرائیل آتشی که فرود آمد و شکوه خداوند را در معبد بزرگ دیدند، روی سنگ فرش زانو زدند و صورت خود را بر زمین نهادند و خدا را نیایش و ستایش کردند و گفتند: او نیکوست، محبت پایدار او تا ابد پایدار است. دوست من، مطمئن هستم که شما نیز گاهی اوقات میگویید خدا خوب است و رحمت او ابدی میباشد. نویسنده مزامیر گفته است: فدیه شدگان خداوند بگویند خداوند نیکوست. اگر من و شما ایمانداران مسیحی چنین نگوییم، هیچ کس دیگر چنین نخواهد گفت. کسانی که صاحب قدرت و ثروت می باشند نخواهند گفت که خدا چقدر خوب و نیکوست. آنان درباره کارهای نیکوی خود و خدمات خوب خود سخن می گویند و به نیکویی خود افتخار می کنند. اما شما ای فدیه شدگان خداوند بگویید که خداوند خوب و نیکوست. دوم تواریخ فصل 7 آیه 4-5 میگوید: آنگاه پادشاه و همه مردم اسرائیل نزد خداوند قربانی کردند و سلیمان پادشاه 22,000 گاو نر و 120,000 گوسفند را قربانی کرد. سپس پادشاه و همه مردم معبد بزرگ را تقدیس کردند. بسیاری از منتقدان کتاب مقدس از این آیات برای انتقادات خود استفاده کردند. انتقاد آنان در اینجا بر سه پایه استوار است. اول اینکه این مقدار بیش از حد هدایا و قربانی ها افراط و زیاده روی بوده است. دوم میگویند از نظر واقعی غیر ممکن بود این همه قربانی ها را در قربانگاه قربانی کنند و نکته سوم این است که هیچ ضرورتی برای کشتن و قربانی کردن این حیوانات وجود نداشته است. یقین دارم اعضای انجمن حمایت از حیوانات با این نکته موافق باشند. اما اکنون اجازه دهید به این سه موضوع از دیدگاه کتاب مقدس نگاه کنیم. ما نیاز داریم که به هر چیز در نور کلام خدا توجه کنیم. در ابتدا باید گفت گرچه معبد مرکز همه این فعالیت ها بود، ولی فکر نمی کنم که هر یک از آن حیوانات بر یک قربانگاه قربانی شدند. برای این مراسم خاص شاید آنها قربانگاه های موقتی زیادی در محوطه معبد درست کرده باشند. انجام این کار غیر ممکن نبوده است. اکنون پاسخ این سوال که چرا این همه مخارج و هزینه صرف شد؟ خب، برای هر منطقه لازم بود که قربانی های خود را تقدیم کنند. مانند زمانی بود که قوم اسرائیل از سرزمین مصر خارج شدند و بایستی هر خانه یک بره را قربانی می کرد تا نشانه ای باشد. در واقع بایستی در آن شب هزاران بره قربانی شده باشند. این کار به دو دلیل کاری بیهوده نبود. معنای اول آن سمبول و نشانه ای از قربانی خداوند عیسی مسیح بود. و دوست من، شمعون پتروس در نامه اول پتروس فصل 1 آیه 18 الی 19 میگوید که خون عیسی مسیح بسیار پربها و قیمتی است. خدا برای نجات شما بهایی پرداخت تا شما را از قید روش پوچ و باطل زندگی که از اجداد خود به ارث برده بودید آزاد سازد. بهایی که خدا برای آزادی از این اسارت پرداخت طلا و نقره نبود، بلکه خون گرانبهای مسیح بود که همچون بره‌ای بی گناه و بی عیب قربانی شد. این هزینه ها به عیسی مسیح اشاره می کردند و در مقایسه با کار عظیم خداوند قیمتی نداشتند. دومین دلیل برای اینکه یک هزینه بیهوده نبود این واقعیت است که مقداری از گوشت قربانی ها بعداً برای غذا استفاده می شدند. گرچه قربانی های سوختنی کاملاً سوزانده می شدند، اما هدایا و قربانی های دیگر مانند قربانی های سلامتی برای خوردن مورد استفاده قرار می گرفتند. مراسم تقدیم و اهدای معبد مراسمی بزرگ و زمان جشن و شادی قوم بود. دوست من، باید انصاف را در مورد کتاب مقدس رعایت کرد. من اشخاصی را دیدم که همیشه درباره پولهای زیادی که برای خداوند مصرف می شود صحبت کرده و از این کار انتقاد می کنند. واقعیت این است که مسیحیانی نیز وجود دارند که چنین انتقادهایی می کنند. خانومی را می شناختم که با علاقه در کلاسای مطالعه و بررسی کتاب مقدس شرکت می کرد. حتی یک جلسه کتاب مقدس در خانه او برگزار می شد. یک معلم کتاب مقدس به کلیسای ما آمد. مردم از خدمت او راضی بودند و به او با سخاوتمندی هدایای مالی دادند و آن معلم حدود 10 روز در کلیسای ما بود و از طرف کلیسا نیز به علاوه مخارج او مقداری نیز پول داده شد. آن خانم محترم بعداً انتقاد کرد که این پول خرج اضافی بود و کار درستی نبود که این همه برای این معلم کتاب مقدس هزینه صرف شد. از سوی دیگر این خانم علاقه زیادی نیز به موسیقی داشت و همچنین در انجمن موسیقی شهر نیز عضو بود. روزی آنها یک خواننده اپرا را به شهر دعوت کردند و او فقط یک شب خواند و پولی بسیار بیشتر از آن معلم کتاب مقدس به او دادند، با اینکه این خواننده مسیحی نبود و مراسم نیز مربوط به کلیسا نبود. آن خانم فکر میکرد که این کار درست بود و آن مقدار پول زیاد بایستی به آن خواننده اپرا داده میشد. اجازه دارم بگویم که وقتی هزینه‌ای برای خداوند صرف میشود، این هزینه زیادی و بیهوده به نظر میآید، ولی وقتی همان مقدار یا بسیار بیشتر برای این دنیا صرف میشود، آنگاه کار درستی محسوب میشود. از کسانی که فکر میکنند کشتن این همه حیوانات در اینجا در مراسم اهدای معبد کار بیهوده‌ای بود، میپرسم که چقدر حیوانات هر روزه در کشورهای مختلف برای اهداف گوناگون کشته میشوند؟ هزاران هزار حیوانات مختلف امروزه بیهوده از بین میروند. اما اعتراضات زیادی به این اعمال نمیشود، بلکه حتی بسیاری نیز از انجام این کار رضایت داشته و حمایت می کنند. اما وقتی کاری برای جلال خداوند انجام می شود، همیشه افرادی هستند که اعتراض و انتقاد کنند. در مورد شما نمی دانم چه فکر می کنید، ولی من از کار سلیمان در اینجا حمایت می کنم و با این قربانی ها موافق هستم. فکر می کنم او کار درستی را انجام داد، چون قربانی ها به خداوند عیسی مسیح اشاره می کردند که خون گرانبهای خود را برای نجات من از گناهانم و اهدای زندگی ابدی به من جاری کرد. در دوم تواریخ فصل 7 آیه 6 می‌خوانیم: کاهنان سر خدمت بودند و لاویان سرود شکرگزاری می‌خواندند و می‌گفتند محبت او بی پایان است. آنها از آلات موسیقی استفاده می‌کردند که داوود پادشاه ساخته بود و در زمان او برای ستایش خداوند به کار می رفت. سپس وقتی کاهنان شیپورها را نواختند، تمام جماعت برپا ایستادند. آرزو داشتم که می توانستم قوم خدا را تشویق کنم که خداوند را حمد و ستایش کنند و بگویند که خداوند نیکوست و رحمت او همیشگی است. خدا تا کنون چقدر زیاد به من محبت کرده است. دوست عزیز، آیا خدا به شما نیکویی کرده است؟ اگر چنین است، پس بگویید که خدا خوب و نیکوست. دوم تواریخ فصل 7 آیه 7 الی 8 میگوید: سلیمان آن روز وسط حیات خانه خداوند را برای قربانی کردن تقدیس کرد، زیرا قربانگاه مفرقی گنجایش آن همه قربانی های سوختنی و هدایای آردی و پی قربانی های سلامتی را نداشت. سلیمان و تمام مردم اسرائیل عید خیمه ها را تا 7 روز جشن گرفتند. عده زیادی از گذرگاه های حمات تا سرحد مصر آمده بودند تا در این جشن شرکت کنند. از گذرگاه حمات تا سرحد رود مصر نشان می دهد که مردم از تمام نقاط سرزمین، یعنی از شمال و جنوب، به آنجا آمده بودند. خدا بار دیگر بر سلیمان ظاهر می شود. در دوم تواریخ فصل 7 آیه 12 الی 14 می خوانیم: یک شب خداوند بر او ظاهر شد و فرمود من دعای تو را مستجاب کرده و این خانه را انتخاب نمودم تا مردم در آنجا برای من قربانی کنند. هرگاه آسمان را ببندم تا باران نبارد یا امر کنم که ملخ تمام محصولات زمین را بخورد و بلا به قوم خود نازل کنم، اگر قوم من که به اسم من خوانده می شوند فروتن شده دعا کنند و مرا به طلبند و از راه‌های بد خیش بازگشت نمایند، آنگاه ایشان را از آسمان اجابت نموده گناهانشان را می‌بخشم و سلامتی را به سرزمین آنها باز می‌گردانم. می‌خواهم توضیحات بیشتری در رابطه با آخرین آیات بدهم، چون اغلب از متن اصلی خارج کرده و بدون توجه به متن آن را تفسیر کردند. به عنوان یک قول و وعده برداشت شده که اگر ما کارهای مشخصی را انجام دهیم، خدا نیز برای ما کارهای خاصی را انجام خواهد داد. از این آیه به گونه ای استفاده شده که برای هر شرایطی مناسب باشد. در هر نوع جلسات بشارتی که شرکت کردم، کسی یافت می شد که برخی زد و این آیه را نقل قول کرده و بگوید که این وعده به او آرامی داده و به آن اعتماد دارد. به این اعتقاد دارم که یک تفکر و بررسی دقیق این آیه، محلی که آمده، متن و محتوای آن به ما کمک می کند که آن را بدون توجه به معنای واقعیش مانند یک قرص بر نداشته و در هر شرایطی از آن استفاده کنیم. اگر آن را از متن خود خارج کنیم، برخلاف منظور خدا عمل کرده و منحرف می شویم و برداشت غلط می کنیم. فقط به خاطر اینکه به نظر می رسد که با قصد و هدف ما و آنچه می خواهیم بگوییم مناسب است، به قصد و هدف اصلی و مفهوم عالی آن بی توجهی خواهیم کرد و با این کار در واقع یک آیه بی‌معنی و مفهوم خواهد شد، همانطوری که امروز چنین شده است. اکنون می‌خواهم با صراحت بگویم که من به اعطای کلام خدا برای هر دوره و عصر ایمان دارم، یعنی اعتقاد دارم که آیات کلام خدا باید در دوره و زمان خاص خود مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرد. فکر می‌کنم که این روش تنها روشی است که کمک می‌کند تا تمام کتاب مقدس به طور هماهنگ و استوار مطالعه و درک شود. این روش هم معنای تحت اللفظی و هم معنای واقعی کلام خدا را آشکار و مشخص می کند. شخصا در مدرسه‌ای تحصیل کردم که به قسمت‌های زیادی از کتاب مقدس کاملا بی‌توجهی می شد، چون درک و تفسیر یا برداشتی از آیات آنان نداشتند. به شیوه‌ای به ما آموزش می دادن که کتاب مقدس مانند سوپرمارکتی است که می توان به داخل آن رفت و آنچه را که لازم دارید را تهیه کنید و نیازی نیست به بقیه آن توجه داشته باشید. دلیل این گونه تعلیم این بود که درک و برداشت درستی از آیات کلام خدا نداشتند. مشکل این بود که هیچ کس نمی خواست به طور عمیق‌تر در کتاب مقدس تفکر و بررسی کند، چون آنچه که یاد داده بودند کافی نبود برای اینکه بخشای دیگر آن تشریح و بررسی شود و در نتیجه به زحمت می افتادند. اگرچه نمی خواهم بگویم روشی که اکنون من هر آیه را در جایگاه خود مورد بررسی قرار می دهم هر مشکلی را در رابطه با درک صحیح آیات حل می کند، ولی این روش در مقایسه با دیگر روش های تفسیر که تا کنون آموختم بهتر به دریافت پیام کلام خدا کمک می کند. اجازه دهید مثال‌هایی در ارتباط با این روش مطرح کنم. برداشت و درک من این است که موعظه بالای کوه عیسی مسیح به زمانی نگاه می‌کند که زمان ملکوت او بر زمین است و قانون آن ملکوت می‌باشد. اما همچنین ایمان دارم که برای امروز ما نیز پیامی دارد. فکر می‌کنم شیوه‌ای که دعای خداوند در زمان حاضر در بسیاری از کلیساها توسط جمعیت زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد کاملاً بی‌معنی و مفهوم است. در زمان مصیبت عظیم این دعا برای مردم واقعاً معنای عمیق خواهد داشت. با اینکه نظر من اینطور است، اما بر این عقیده نیستم که امروز دیگر نیازی نیست به موعظه بالای کوه عیسی مسیح توجه کنیم. من درباره آن موعظه می کنم. این قسمت کلام خدا نشان می دهد که ما نسبت به معیار و میزانهای خدایی ناقص هستیم و توانایی انجام دستورات او را با قدرت خود نداریم. از دید من دعای خداوند مفید است و به من کمک می کند. من مانند او دعا می کنم. در این رابطه جزوه‌ای به نام بیا دعا کنیم نوشتم که تفسیر کلام خدا در دعای خداوند است. اما باید توجه داشت که میان تفسیر کتاب مقدس و کاربرد آن تفاوت وجود دارد. مثلی قدیمی میگوید تمام کتاب مقدس برای ما نوشته شد، اما همه کتاب مقدس با ما صحبت نمی کند. تفسیر یک آیه در مورد معنای آن در جایگاه و متن خود تعلیم می دهد، اما ممکن است به طور خاص سخنی به ما نگوید. می توانم به دستورات و فرمانهای زیادی در کتاب مقدس و در عهد عتیق اشاره کنم که دستوراتی نیستند که به ما در زمان حاضر داده شدند، اما کاربرد همه ی کتاب مقدس برای ما امروز نیز می باشد. خدا از طریق تمام کتاب مقدس می خواهد به ما تعلیم دهد. اکنون اجازه دهید به دوم تواریخ فصل 7 آیه 14 توجه کنیم. جایگاه این آیه در زمان اهدا و تقدیم معبد داوود به خدا است که سلیمان آن را ساخت. کلام خدا به سلیمان در ارتباط با آن سرزمین در آن روز است. همانطور که دیدیم در هنگام تقدیم و اهدای معبد سلیمان آن دعای عالی را نزد خدا دعا کرد. اکنون خدا دعای قومش را به یاد آورده و به سلیمان چنین میگوید: اگر قوم من که به اسم من خوانده میشوند. خدا با چه کسانی در اینجا صحبت میکند؟ قوم من که به اسم من خوانده میشوند، این قوم اسرائیل میباشند. خدا در حال صحبت کردن با سلیمان درباره قوم اسرائیل است. اگر این قوم فروتن شده دعا کنند، روی خدا را بطلبند و از راه‌های بد خیش بازگشت نمایند، آنگاه خدا سه چیز به قوم اسرائیل خواهد داد. خدا دعای آنها را خواهد شنید، آنان را خواهد بخشید، سرزمین ایشان را سلامتی و شفا خواهد داد. اینها شرایط مشخص و معینی بودند که خدا برای قوم اسرائیل قرار داده بود و تاریخ آنها درستی و حقانیت این شرایط را آشکار و نمایان می سازد. اکنون وقتی به عهد جدید توجه می کنیم می بینیم که یحیای تعمید دهنده در انجیل متی فصل 3 آیه 2 می گوید از گناهان خود توبه کنید، زیرا ملکوت خدا به زودی فرا خواهد رسید. و خداوند عیسی مسیح آن را تکرار کرد و مردم را فرا خواند این شرایط را انجام دهند تا وعده خدا بتواند برای آنان به انجام برسد. این یک درخواست مشروط بود. در روزگار ما قوم اسرائیل و یهود در تمام دنیا پراکنده می باشند. آنها نمی توانند در آن سرزمین صلح و سلامتی داشته باشند، چون آن شرایط خدا را که در این آیه داده است انجام ندادند. این تفسیر تحت لفظی آیه 14 در فصل 7 کتاب دوم تواریخ بود که آن را در جایگاه متن آیه در کتاب مقدس مورد بررسی قرار دادیم و در برنامه آینده به کاربرد این آیه توجه خواهیم کرد و می‌بینیم که چه پیامی برای زندگی امروز ما دارد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.